نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در نیمه شب دوشنبه سوم فروردین ماه سال 1394 برابر با 23 مارس سال 2015 میلادی، من آرش حسنی این مجله نیمه شب رو تقدیم شما میکنم. امیدوارم دو روز گذشته از سال 94 برای شما توامان سلامتی و شادمانی بوده باشه و آرزو میکنم روز سوم سال رو در امن و آرامش آغاز کرده و به پایان برسونید. از اینکه در سال 94 همچنان به ما اعتماد کردید و رادیو فردا رو برای باخبر شدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. و در همین ابتدای مجله نیمه شب امشب به دنیای خبرها سری میزنیم و جدیدترین و مهمترین های خبر رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، جان برنم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید ایران میداند که در صورت اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای با پیامدها و هزینه‌های بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. آقای برنم روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت آمریکا برای مانع شدن ایران از دستیابی به بمب اتمی راه‌های متعددی در اختیار دارد. مهلت دستیابی ایران و گروه 5+1 به چارچوبی سیاسی برای توافق نهایی پایان ماه مارس حدود 9 روز دیگر تعیین شده است. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل قرار است تا ساعتی دیگر جلسه اضطراری برای بررسی بحران یمن برگزار کند، روز یکشنبه شورشیان حوثی بخش‌هایی از تئز، سومین شهر بزرگ این کشور را نیز به تصرف خود درآوردند. بنابر گزارش‌ها شیعیان حوثی در حال حاضر کنترل فرودگاه، یک زندان و ساختمان‌های دولتی در تئز را در دست خود دارند. به گزارش آسوشیتد پرس، حوثی‌ها حمله روز یکشنبه را با حمایت هواداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن انجام داده و تئز را بدون درگیری تصرف کردند. به گفته رئیس جمهور تونس، مقام‌های امنیتی این کشور در تلاشند تا سومین عامل حمله به موزه باردو را که 21 کشته بر جای گذاشت دستگیر کنند. پیش از این گزارش شده بود که هر دو مهاجمی که چهارشنبه گذشته به موزه باردو حمله کردند کشته شدند. اما باجی قائد سپسی، رئیس جمهوری تونس، روز یکشنبه گفت که مهاجم سوم از صحنه گریخته است. رئیس جمهوری تونس که در داخل موزه با شبکه فرانسوی مصاحبه می‌کرد، افزود که کشورش در حال جنگ با افراطگرایی است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان برای دیدار با مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه وارد واشنگتن شدند. آقای غنی در این سفر 4 روزه که نخستین سفر وی به آمریکا در طول زمامداریش به شمار می‌رود، قرار است روز دوشنبه در استراحتگاه کمپ دیوید در نزدیک واشنگتن با باراک اوباما دیدار و گفتگو کند. از جمله موضوعات گفتگوهای دو طرف در این دیدار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و طرح آشتی ملی دولت افغانستان ذکر شده است. احمد عدم الهدا امام جمعه مشهد میگوید افرادی که در شیراز با علی مطهری نماینده مجلس برخورد کردند، به گفته او اراذل و اوباش نبودند بلکه مردمی ارزشمدار بودند. آقای عدم الهدا که روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران سخن میگفت، افسود همین مردم ارزشمدار بودند که وظیفه خود دیدند به گفته او با یک عنصر غیر ارزشی و منحرف برخورد کنند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه مورد حمله مهاجمان قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. مراسم خاکسپاری زنی که به اتهام سوزاندن قرآن در کابل به قتل رسیده و جسدش با آتش کشیده شده بود، روز یکشنبه برگزار شد. صدها تن از زنان فعال حقوق مدنی در افغانستان با حضور در این مراسم و حمل تابوت این زن اعتراض خود را به قتل او نشان دادند. این دختر 27 ساله به نام فرخنده روز جمعه در شهر کابل با سنگ و چوب عده‌ای از مردان در حالی که ماموران پلیس نظاره‌گر بودند به قتل رسید. رئیس جمهوری افغانستان و دبیر کل سازمان ملل این قتل را محکوم کرده و پلیس افغانستان نیز گفته است تاکنون 13 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. و سرانجام این که وزارت اطلاعات ایران میگوید جسد گروهبان جمشید دانایی‌فر را بعد از 1 سال کشف و به داخل کشور منتقل کرده است. در این اطلاعیه گفته شده که ماموران این وزارتخانه جسد این سرباز را کشف کردند اما به محل یافته شدن او اشاره‌ای نشده است. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان را شنیدید. آمریکا می تواند مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. این را رئیس CIA گفته است. گزارشی از حسین قوی می خواهیم شنید از گفتگوی رئیس سازمان اطلاعات آمریکا. کشورهای غربی خطاب به ایران گفتند. زمانی برای اتخاذ تصمیم‌های سخت. با رضا جمالی همراه می‌شویم و گزارشی از این کشمکش هسته‌ای می‌شنویم.
تصمیمات سخت رو الان هر دو طرف باید بگیرن.
نشست اضطراری شورای امنیت، موضوع یمن. حوثی‌ها شهر تائز را هم تصرف کردند. در گفتگو با یک کارشناس جدیدترین تحولات یمن را مرور خواهیم کرد.
شورای امنیت احتمالاً یک بیانیه صادر خواهد کرد که این بیانیه عملکرد حوثی‌ها را محکوم می‌کنه.
کارلوس کیروش به اردوی تیم ملی در اتریش پیوست. 180 دقیقه تا وداع. در گفتگو با یک کارشناس از دردسرهای سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران می‌شنوید.
نهایتا آدم احساس میکنه که دو طرف راضی به ادامه این همکاری نبودن.
و در این مجله نیمه شب سومین روز فروردین سال 94 باز بیش از اینها که برایتان گفتم خواهیم داشت. جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید که ایران میداند در صورت اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای به گفته او با عواقب و هزینه‌های بسیار سنگینی مواجه خواهد شد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز یکشنبه با اشاره به تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای‌اش به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: فکر می‌کنم ایرانی‌ها متوجه هستند که اگر تصمیم بگیرند چنین گریزی به سوی سلاح هسته‌ای داشته باشند، با عواقب و هزینه‌های فوق‌العاده‌ای مواجه خواهند شد. رئیس CIA تأکید کرد که برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، آمریکا راه‌های متعددی را در اختیار دارد. به گفته جان برنن، رئیس جمهوری آمریکا کاملاً واضح گفته است که ما از آن نوع سلاح اتمی که ایران در مسیر دستیابی به آن قرار داشت، جلوگیری خواهیم کرد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تصریح کرد: بنابراین اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرند چنین مسیری را بروند، می‌دانند که خود را در معرض خطر قرار دادند. جان برنن درباره نظارت اطلاعاتی آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت: الان برنامه و فرصت بهتری داریم که آنچه ایرانی‌ها می‌گویند انجام دهند یا انجام نمی‌دهند را محک بزنیم. وقتی از رئیس CIA درباره احتمال وجود تأسیسات زیرزمینی و محرمانه هسته‌ای ایران سوال شد، او به طور خلاصه گفت: مطمئنم از اینکه برنامه هسته‌ای ایران چه اجزایی دارد، درک خوبی داریم. درباره نگرانی از احتمال رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه، جان برنن توضیح داد که همپیمانان آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی ایمان دارند که ایالات متحده میتواند به عنوان ضامن امنیت منطقه عمل کند. رئیس CIA در این حال گفت: اگرچه هم ایران و هم آمریکا در حال نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند، اما آمریکا ایران را در این نبرد به عنوان یک متحد در نظر نمی‌گیرد. در همین روز باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم به روزنامه هافینگتون پست گفت که جمهوری اسلامی هنوز با آنچه که برای دستیابی به توافق اتمی لازم است موافقت نکرده است. یک روز پیش از آن نیز وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه که چهار قدرت جهانی طرف مذاکرات هسته‌ای با ایرانند، گفتند که زمان آن فرا رسیده که جمهوری اسلامی تصمیم‌های سختی درباره برنامه اتمی‌اش بگیرد. آنها گفتند: بر این عقیده ایم که پیشرفتی اساسی در مذاکرات رخ داده است. با این همه، به گفته آنها، هنوز مسائل مهمی وجود دارد که هنوز توافقی در موردشان به دست نیامده است. در همان روز علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال 94 گفت که ایران در مقابل تحمیل ها و زورگویی های آمریکا کوتاه نخواهد آمد. قرار است از روز چهارشنبه هفته جاری دور حساسی از گفتگوهای هسته‌ای میان نمایندگان ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو سوئیس برگزار شود.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. در همین گزارش هم اشاره شد که هفته آینده این گفتگوها از سر گرفته میشه در آستانه از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای. وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در لندن اعلام کردند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران یک هدف مشترک دارند و اینک وقت آن است که جمهوری اسلامی در این مذاکرات تصمیم‌های سخت بگیرد. رضا جمالی گزارش میده.
چهار کشور غربی آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه عضو گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر وجود اهداف مشترک میان خود تأکید کرده و گفتند زمان آن است که جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. موضع مشترک کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران تازه‌ترین دور از مواضع مطرح شده اتمی طی روزهای گذشته است. رؤسای دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی جان کری، لوران فابیوس، فیلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاینمایر اول فروردین در لندن گرد هم آمدند و در مورد تازه‌ترین دستاوردها و روند مذاکرات اتمی با یکدیگر گفتگو کردند. در پی این دیدار بیانیه‌ای از سوی فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا منتشر شد که در آن آمده به رغم پیشرفت‌های اساسی در مذاکرات اما هنوز بر سر مسائل مهمی توافق حاصل نشده است. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید تصمیم‌های سختی که کشورهای غربی و عضو گروه 5 به علاوه 1 از آن سخن گفتند هم ابعاد فنی دارد و هم ابعاد سیاسی.
ما فکر میکنم تصمیمات سخت رو الان هر دو طرف باید بگیرن. فنیست به این معنا که روی مسئله فردو هنوز به توافق اونجوری نرسیدن که ایران به این شاش حاضر نیست فردو رو تعطیل کنه، ولی اصل مسئله، دعوای اصل مسئله اون که ایران باید بپذیره این مسئله راستی آزمایی است.
موضوع نحوه رفع تحریم ها همچنان از مهمترین مسائل مورد اختلاف طرف ها به شمار می رود. بنابر گزارش ها ایالات متحده آمریکا خواستار برداشته شدن تدریجی آنها در مقابل کنش های استوار از سوی تهران است. از سوی دیگر فرانسه بر رفع نمادین تحریم هایی که طی سالهای گذشته بر تهران اعمال شده پافشاری می کند. به اعتقاد مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در میان کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 موضع فرانسه سخت‌تر از دیگر اعضای اروپایی این گروه است.
آمریکا گامی برداشته به سوی ایران در این که اونا یه مدت زمان 10 ساله در نظر گرفتن، الان فرانسوی‌ها سنگ اندازی میکنن، اونا میخوان این مدت رو به 20 سال این زمان راستی آزمایی رو به پیش ببرن. خب معلومه که وقتی همچین مسئله‌ای باشه اون وقت نظارت دائم اشکالاتی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میاره، از این نظر که خب تمام سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی فعال میشن در جهت کشف گام‌های جمهوری اسلامی پنهانی یا غیر پنهانی. جایگاهی است که دو طرف هنوز یه مقداری امکان چانه‌زنی دارن، ولی برای هر دو طرف امکان زیادی نمیمونه که خودشون رو به طرف مقابل تحمیل کنن، چون همه میدانن بدیل عدم توافق به احتمال قوی یک درگیری خانمان برانداز به خصوص برای ایران خواهد بود، برای جو سیاسی منطقه و جهانی هم بسیار تخریبگر خواهد بود عدم تفاهم.
اما هشدارهای کشورهای غربی در مذاکرات هسته‌ای به ایران در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در روز اول فروردین در مشهد به صراحت گفت که رفع تحریم‌ها باید جزء موضوع مذاکرات اتمی باشد و بدون فاصله اجرا شود.
اگر به قرارداد عمل کردن تحریم‌ها را برمی‌داریم، این حرف غلط و غیر قابل قبول است. این ما قبول نداریم. رفع تحریم ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات.
هنوز مشخص نیست آیا مشکلات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای با گذر زمان قابل حل خواهد بود یا خیر. در همین ارتباط جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که اکنون باید تصمیم های بنیادین گرفت، زیرا گذر زمان آنها را آسان نخواهد کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای قرار است از 5 فروردین از سر گرفته شود. مذاکراتی که بر پایه توافقات پیشین میبایستی تا پایان ماه جاری میلادی، ماه مارس، طرف ها به توافق و یا دست کم به تفاهمی کلی دست یابند.
یک روز پس از آن که عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن قول داد با نفوذ ایران در کشورش مقابله کند، شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن موفق به تصرف شهر تعز، سومین شهر بزرگ این کشور شدند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه ابتدا از او پرسیده که چرا ایران دیگر تلاشی در پنهان کردن حمایت‌هایش از حوثی‌ها انجام نمی‌دهد. حسن هاشمیان:
کمک‌های ایران به یمن به شکلی ادامه داشت که دیگر نمی‌شد اونو مخفی کرد. به همین خاطر دولت ایران تصمیم گرفت اینو آشکار کنه و با توجه به اینکه دولت ایران حوثی‌ها و حکومت اونها رو مشروع می‌دونه، بنابراین در قالب موافقت‌نامه‌های اقتصادی و سیاسی و همینطور موافقت‌نامه‌های مربوط به حمل و نقل، قراردادهایی با این حوثی‌ها امضا کرد که البته دولت آقای عبدالرب هادی به هیچ وجه اینو قبول نکرده، ولی کمک هایی که ایران داره انجام میده دیگه قابل اغماز نیست و به همین خاطر ایران تلاش میکنه از این موضوع به عنوان یک عامل نفوذ در منطقه استفاده کنه، هم به کشورهای غربی پیام بده و هم به کشورهای منطقه که ایران وجودش رو مثبت کرده در داخل این مناطق.
در خبرها اومده بود که شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن تونستن کنترل شهر تعز، سومین شهر بزرگ این کشور رو به دست بگیرن. دلیل این چیه؟ پشت این قضیه چی میتونه باشه به نظر شما؟ آیا علی عبدالله صالح قصد بازگشت به قدرت داره یا چه نفعی از این دخالت میبره؟
بدون شک علی عبدالله صالح یا پسرش میل به بازگشت به قدرت دارن و اگر در ظاهر بروز نکنن، خودشون رو مطرح کنن، یک دولت سایه رو تشکیل بدن. ولی اونچه که واضحه رسیدن به تعز خیلی مهمه، چون که تعز دروازه استانهای جنوبی و بخصوص پایتخت آقای منصور هادی یعنی عدن هستش. یکی از دلایل مشخصی که میبینیم آقای علی عبدالله صالح در کنار حوثی‌ها وجود داره و اینو ثابت میکنه، چه گرفتن صنعا چه استانهای دیگه بدون کمک حالا آقای علی عبدالله صالح امکان پذیر نیست و مهمترین دلیلش هم این که استانهای مثل معرب، البیضا و زاله که استانهای همجوار مناطقی که تصرف شده توسط حوثی‌ها، جنگ‌های خیلی شدیدی اونجا شکل گرفت ولی این مناطق به هیچ وجه به دست نیروهای حوثی نیفتاد. دلیل واضحش اینه که نیروهای آقای علی عبدالله صالح یعنی اون نظامیان سابق در این مناطق نفوذی ندارن.
همونطور که میدونین شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به درخواست عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه میده. فکر میکنید علت این که رئیس جمهوری یمن این درخواست رو از شورای امنیت سازمان ملل کرده چی هستش؟
شورای امنیت قبلا یک قطعنامه در مورد یمن صادر کرده. حوثی‌ها قطعنامه 22/1 رو رعایت نکردن، الان دارن پیشروی میکنن و به هیچ کسی هم پاسخ نمیدن. امروز چیزی که اتفاق میفته، شورای امنیت احتمالاً یک بیانیه صادر خواهد کرد که این بیانیه عملکرد حوثی‌ها را محکوم میکنه. اما اون چه که مهمه سخنان آقای منصور هادی بود و همینطور 5 کشور شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان در ریاض جلسه گرفتند. سخن آقای منصور هادی که وقتی گفت که پرچم یمن رو بر فراز کوهستان مران و این کوهستان در منطقه عمران و جالب این آقای حسین حوثی که بنیانگذار این حوثی ها هستش قبرش در اونجاست و ایران و با پول ملت ایران یک بارگاه خیلی بزرگ شبیه به بارگاه خمینی برای حسین حوثی بر بالای این کوههای مران ساختن اونجا. وقتی صحبت این کرد که پرچم یمن رو به جای پرچم ایران قرار میده، این معنیه که راه حل سیاسی با حوثی‌ها به پایان رسیده و آقای منصور هادی در پی ایجاد رویارویی نظامی با حوثی‌هاست. و همینطور وقتی که 5 کشور شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان در ریاض جلسه میگیرند و بخصوص وزرای کشور این کشورها در این جلسه حضور پیدا میکنند، یعنی با اون شکل آقای منصور هادی مطرح میکنند کاملا هماهنگ.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. بیدرنگ و بدون اتلاف وقت سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم.
در رابطه با پیام رهبری در مورد همدلی و همزادانی با دولت میخواستم عرض کنم که اگه منظور دولت، مردم با ارگان انتخابی خود گرچه از شورای نگهبان انتصابی هم گذشته مشکلی نداره. مشکل اونها با حکومت انتصابی جناب خامنه‌ایه که شامل قوه قضاییه، مقننه، صدا و سیما، اطلاعات و سیستم‌های سرکوب و خفقان هست.
می‌خواستم نوروز باستانی رو به تمام عزیزان هموطنم تبریک بگم و ازشون بخوام دلخوری‌ها، کدورت‌ها، رنجش‌ها رو کنار بذارن و سال جدید رو با مهر و دوستی و صلح و صفا آغاز کنن. و از مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصا آقای خامنه‌ای هم بخوام که از خر شیطون پیاده بشن و دست از ساختن بمب اتمی بردارن.
با سلام و تبریک سال جدید 1394 خواستم بگم آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزیشون دوباره از اقتصاد مقاومتی صحبت کردن. خواستم ببینم کدوم کشور در جهان با درونگرایی و انزوای سیاسی تونسته توسعه و پیشرفت پیدا کنه و مردمش مثل کشورهای دیگه بتونن مرفه و شاد زندگی کنن. اگر ایشون سراغی دارن از این کشور به ما هم اطلاع بدن. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
منتظر شنیدن صدای شما هم روی پیامگیر رادیو فردا هستیم، حتما با ما تماس بگیرید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یک شنبه تهران را به مقصد اتریش برای انجام دو بازی دوستانه تیم ملی ایران با شیلی و سوئد ترک کرد. کیروش جمعه هفته گذشته اعلام کرد که از سمت خود استعفا داده و اینکه این دو بازی پایان بخش نقش او به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. همکارم کیان معنوی در گفتگو با مجید وارث، کارشناس و تحلیلگر ورزشی در استرالیا، نخست از آقای وارث دلایل استعفای کیروش را پرسیده. بشنویم.
از اونجایی که آقای کیروش از زمانی که از جام ملت‌های آسیا برگشت دائم حرف‌های منفی چه از زبان ایشان چه از زبان مسئولین وزارت ورزش شنیده می‌شد، آدم به این نتیجه می‌رسه که نهایتاً این دوستان علاقمند به ادامه همکاری با هم نبودن. حالا یک روز به شکل دعوت از دو بازیکن ملی پوش برای تیم امید و مخالفت کیروش این خودش نشون داده، یک روز برای مسئله مالیاتی خودش نشون داده، یک روز حرفای وزیر ورزش علیه کیروش، یک روز حرفای کیروش علیه دبیر کل تازه فدراسیون فوتبال. اما نهایتاً آدم احساس میکنه که دو طرف راضی به ادامه این همکاری نبودند.
شما کارنامه کارلوس کیروش رو تا کنون چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که رفتن کیروش چه تأثیری داره در شرایط کنونی؟ آیا این تأثیر خوب هست یا بد؟
کارنامه کارلوس کیروش از ابعاد مختلف باید بررسی بشه. به اعتقاد من ورزش حرفه‌ای اولین صحبت توش این است که یه مربی قیمتش چقدر تمام شده. اما از اونجایی که فوتبال ما بی حساب و کتاب هست، هیچ کس چنین سوالی رو مطرح نمی کنه. یه مربی رو شما باید بررسی کنید که چه نتایجی در مسابقات گرفته، اونم خیلی کسی بررسیش نمی کنه. اما به نظر من الان فایده‌ای نداره که ما روی این بحث کنیم، به خاطر اینکه بحث برداشتن آقای کیروش یا استعفای آقای کیروش بر اساس بررسی کارنامه‌اش صورت نگرفته، بر اساس لج و لج بازی انجام شده و این لج و لج بازی متاسفانه از شاید یکی دو سال گذشته بین طرفداران آقای کیروش و مخالفین آقای کیروش همینجور ادامه پیدا کرده. من از اینکه ایران یک مربی خیلی خوبی رو از دست میده ناراحتم، فکر می‌کنم بده، ولی از اون ای که کیروش به عنوان یک فرد با ظرفیت‌های محدود و مشخصی شده بود همه فوتبال ما، شاید رفتن کیروش تنها نقطه مثبتش این باشه که این دوستان به خودشون میاد و در غیاب کیروش موافقین و مخالفینش بیشتر به این برسن که وظایف اصلی خودشون رو انجام بدن، نه اینکه پشت کیروش قایم بشن. حالا این اون رفت، ببینیم شما بیاین جلو ببینیم که چه کار می‌کنید. مجموعاً رفتن کیروش به نظر من به ضرر کل فوتبال ما نیست، اما شاید به ضرر تیم ایران در بازی‌های مقدماتی که خیلی نزدیک است باشه.
آقای وارث، شما فکر میکنید که با تعویض یک مربی آیا واقعا مشکل فوتبال ایران حل میشه؟
اصلا حل نخواهد شد. یعنی مشکل فوتبال ما جدای از مشکلات کلی جامعه ما یک مربی تنها نیست. ببینید، ما نه خودمون، نه بسندرکارانمون، نه تماشاگرانمون طاقت 7-10 سال برنامه ریزی مدون و مشخصی که همه کشورهای صاحب فوتبال از این دوره گذشتن رو نداریم. ما اولین کارمون اینه هر خرجی میخواییم بکنیم باید روی فوتبال پایمون بکنیم، روی علاقمند کردن مردم به حضور در ورزشگاه ها، اونم با رسیدگی به زیرساخت ها و در واقع سخت افزار ورزشیمون. ما برای آوردن مربی خارجی برای فوتبالمون یکم زوده، مگه اینکه بخوایم یه تیم داشته باشیم پوز بدیم حالا با یکی مساوی کردیم یا یکی رو بردیم، این دردی رو به فوتبال ما دوا نمی کنه به اعتقاد من.
مجید وارث تحلیلگر ورزشی بود مقیم استرالیا در گفتگو با همکارم کیان معنوی. اما تا در فضای فوتبال هستیم همچنان در این فضا میمونیم، از فوتبال ایران به فوتبال اروپا میریم. فریبرز غریب تحلیلگر و خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه ما در این مجله نیمه شب. سلام و درود بر تو فریبرز، نوروز و بهار رو به تو تبریک میگم.
سلام به تو آرش جان، سلام به همه شنوندگان عزیز مخصوصاً اهالی ورزش، من هم به نوبه خودم تبریک میگم سال نو رو به همگی.
فریبرز امروز و امشب برای فوتبالی‌ها شب و روزی رویایی بوده و هست، لیگ‌های اروپایی مسابقاتشون پیگیری شده، هرچند که فوتبال دوستان نه فقط تو ایران بلکه تو تمام جهان منتظرن تا یه ال کلاسیکوی دیگر رو تماشا بکنن. چه خبر از این بارسا و رئالی که فکر میکنم که الان همه دل تو دلشون نیستش تا ببینن که این ال کلاسیکو چه جوری رقم می‌خوره؟
بله آرش جان، داغ‌ترین و مهمترین بازی باشگاهی فوتبال اروپا شاید هم جهان به نظر من هست. امشب تا دقایق دیگه رئال مادرید و بارسلونا در نیوکام به میزبانی بارسا انجام میشه. فوتبالیای دنیا به نظر من دو دستن، یا رئالین یا بارسایی، از چین و ماچین گرفته تا شاخ آفریقا، آمریکا، حتی بنگلادش، این دو تا تیم طرفدارای زیادی دارن. من الان داشتم فکر میکردم که چی بگم، خطرناکترین مثلث‌های هجومی دنیا تو این تیم هستند، مسی، نیمار و سوارز تو بارسا و رونالدو، کریم بنزما و گرت بیل در رئال مادرید. من فکر میکنم که یه بازی داغی بشه امشب. تا چند مدت پیش، یعنی تا چند هفته پیش، سه هفته پیش اگه اشتباه نکنم، رئالیا صدر جدول بودن، چند تا نتیجه بد گرفتن، تعارف کردن صدر جدول به بارسلونا، الان بارسا صدر جدول هست
با اختلاف یک امتیاز. یعنی امشب حتی این صدر میتونه دست به دست بشه اگر بازی برنده داشته باشه.
100%. ولی من میگم که این تیکی تاک های تعمونده اون تاکتیک پپ گواردیولا رو ما میتونیم شاهد باشیم در بارسا. از اون ور آنجلوتی هم همه راه‌ها و تاکتیکاش به روم ختم میشه روی کریس رونالدو، که کریم بنزما و گرت بیل بتونن از فرصت‌ها استفاده بکنن.
من می‌خواستم، داشتی میگفتی که فوتبالی‌ها یا رئالین یا بارسایی، من می‌خواستم بگم فوتبالی‌ها یا بارساییان یا هیچی دیگه، اما خب دیگه حالا گفتی با تکلیف رو معلوم می‌کنم. یه جور جدال بین مسی و رونالدو بر سر آقای گلی هم میتونه باشه این بازی، هرچند که حالا به هر حال ادامه داره لالیگا و میتونن بعداً اون رقابت رو یکی از اینها ببرن، اما خب امشب برای اون دو نفر هم خیلی مهمه، درسته؟
بله 100%. دست به دست میشه. تا دو هفته پیش هم رونالدو 30 گله آقای گل، الان دوتا افتاد جلو لیونل مسی با درخشش در چند بازی گذشته. از این طرف هم بله، این سر قضیه هم میتونه جذاب باشه.
خب فریبرز بریم جام جزیره، اونجا هم امشب اتفاقای مهمی افتاد، از اونجا هم برام بگو و بازیای مهمی که برگزار شد و نتیجه هایی که رقم خورد.
یه اشاره‌ای داشتی مجله شامگاهی آرش جان که 2-0 بود اون موقع، مثل اینکه یا 1-0 بود.
آره من که اومدم بیرون شد 2-1، 2-0 بودش، لیورپول عقب بود و 2-1 شد.
2-1 بازی رو بردن منچستر یونایتد تو انفیلد، زمین لیورپول. استیون جرارد نیمه دوم اومد، بازیکن با تجربه لیورپول، 40 ثانیه طول نکشید که یه خطا یه خطرناک کرد و از بازی اخراج شد. استیون جرارد هم این باخت رو گردن گرفته. چلسی هم تیم اول جدول در زمین هال سیتی 3-2 برد و صدرنشینیش ادامه داره. شیاطین سرخ با این پیروزی جایگاه چهارمیشون رو حفظ کردن برای سهمیه اروپا. منچستر سیتی و آرسنال هم پشت سر چلسی دوم و سوم هست.
خب فریبرز اگر موافق باشی بیایم لیگ شما، بوندسلیگا. بوندسلیگا بایرن مونیخ شکست پذیرا شدش در یک شکست خانگی، عجیب نبود یه خورده؟
بله خیلی عجیب بود، غیر قابل پیشبینی بود. تو زمین خودش مقابل تماشاگرها بایر مونیخ باخت. من فکر میکنم آرش نبود فرانک ریبری از اول و دقیقه 24 هم آریان روبن دیگر بازیکن مؤثر بایرنی ها مصدوم شد رفت بیرون. به نظر میاد بایر مونیخ وقتی ریبری و روبن رو نداشته باشه مقابل تیمایی که رو زمین فوتبال تاکتیکی بازی میکنن با برنامه هستن کارش به مشکل میخوره.
اما فاصلش کماکان با رده دوم جدول که ولفسبورگ هستش همچنان زیاده، درست فایبوز؟ یعنی میشه
بله.
امید میشه داشت که تغییری تو جدول ایجاد بشه تو بوندسلیگا؟
بایر مونیخ همیشه اینجوری بوده تو این چند سال گذشته که وقتی اینجوری فاصله داره به آخر فصل میتونه این فاصله رو حفظ بکنه. من فکر میکنم که راه قهرمانیش هموار هست.
خب پس میمونه فقط کالچیو. چه خبر از کالچیو و جام در ایتالیا؟
بله، بانوی پیر آرش جان، همون یوونتوس خودمون که تو ایران هم گویا گفتی طرفدار داره، امروز یه برد حداقلی یکیت کسب کرد مقابل جنوا، صدرنشینیشو حفظ کرد. این یوونتوسی که من میبینم با همین جسته گریخته و این یکیچ بردنا الان جدولی که میبینم 15 امتیاز با تیم دوم فاصله داره. من فکر میکنم که میتونیم رو قهرمانی یوونتوس این فصل هم حساب بکنیم.
و دیگه چی میمونه از فوتبال اروپا و این شب رویایی فوتبال دوستا؟
فقط اینو میتونم بگم که فوتبالیا تا یه دقیقه دیگه همین الان فکر کنم سوت آغاز مسابقه زده بشه به امید اینکه هر کی عاشق هر تیمیه، نمیتونم بگم امشب خوشحال میشه، یه دقیقه باید ناراحت بشن، ولی من فکر میکنم که میتونه یه بازی خوبی باشه با این همه ستاره. نزدیک به 1 میلیارد دلار قیمت این ستاره هاست تو بازی این دو تیم امشب.
خب پس با منم باهات خداحافظی بکنم که میدونم دل تو دلت نیست که میخوای برید این الکلاسیکو رو هم ببینی، تا ببینیم فردا باهات هستیم و نتیجه رو و تحلیلتو میشنویم از این بازی.
حتما این کارو خواهیم کرد.
سپاسگزارم. فایبرز غریب بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستی در بخش دوم مجله نیمه شب ما که ساعت از 1:31 بامداد گذشته، فکر می‌کنم که دیگه 1:32 باشه، سری به خبرها بزنیم با حسن جعفری. پایان بخش مجله نیمه شب امشب برنامه صدای دیگره.
با سلام دوباره. سرخط آخرین خبرها. جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا میگوید ایران میداند که در صورت اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای با پیامدها و هزینه‌های بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از یمن، شورشیان حوثی با حمایت نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح کنترل فرودگاه و برخی ساختمان‌های دولتی را در شهر تعز به دست گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت در یمن جلسه‌ای اضطراری تشکیل می‌دهد. وزارت اطلاعات ایران میگوید جسد گروهبان جمشید دانایی‌فر را پس از 1 سال کشته شدن او به دست گروه جیش العدل یافته و به داخل کشور منتقل کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران باید امکان راستی‌آزمایی غیر نظامی بودن فعالیت‌های اتمی‌اش را فراهم کند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از رایزنی‌ها در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کردند توافق بد را نخواهند پذیرفت. یونس اساکره دست فروش خوزستانی که در برابر شهرداری خرمشهر خودسوزی کرده بود بنابر برخی گزارش‌ها در بیمارستانی در تهران درگذشت. اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای دیدار با مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه وارد واشنگتن شدند. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد علی مطهری را عنصری غیر ارزشی و حمله کنندگان به او در شیراز را مردم ارزشمدار خواند. مراسم خاکسپاری فرخنده زنی که در کابل به قتل رسید و جسدش سوزانده شد روز یکشنبه با حضور زنان برگزار شد. این بود سرخط آخرین خبرها. از شما دعوت میکنم در اینجا شرمنده بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در اولین برنامه صدای دیگر در سال جدید، سال 1394، بار دیگر میزبان شما خواهم. در آخرین روزهای سال 1393 و 3 ماه پس از اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران توسط جامعه جهانی، جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که متحد می شود 139 توصیه از 291 توصیه کشورهای مختلف را اجرا کند. این در حالی است که به نظر می رسد اصلی ترین درخواست های کشورهای جهان در مورد منع تبعیض علیه زنان ایرانی در میان این توصیه ها وجود ندارد. سودراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس همراه ماست. خانم راد، برای ما میگید که اصلی ترین درخواست های کشورهای جهان در مورد حقوق زنان ایرانی که از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشده چه مواردی است؟
خب واقعیت اینه که ایران اعلام میکنه که بیشتر از 65% از توصیه‌هایی که کشورهای مختلف بهش کردن در این بازبینی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر رو پذیرفته، اما خیلی جالبه که بدونیم که خیلی از این توصیه‌های 65% از طرف کشورهایی بوده که اصولا متحد ایران هستند و تشویقش کردن به خاطر پیشرفتایی که داشته و گفتن ادامه بده و ایران هم طبیعتاً اونارو پذیرفته. اما نکته جالب‌تر اینه که ببینیم ایران دقیقاً کدوم یکی از توصیه‌ها رو کاملاً رد کرده. برای مثال پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که از 9 کشور در واقع بهش توصیه شده بوده و بینشون هم کشورهای اسلامی مثل اندونزی بوده رد شده. توصیه‌ای در مورد پایان دادن به ازدواج دختر بچه‌ها و تعیین حد اقل سن ازدواج به 18 سال که از طرف ایتالیا، سیرالئون و لهستان بهش پیشنهاد شده بود و رد کرده. همینطور کشور اروگوئه پیشنهادی داده بود به ایران برای اینکه در قوانینش و در واقع اجرای قوانینش هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، دین، گرایش جنسی و غیره رو ایران متوقف کنه که این هم رد شده. همه اینا نشون میده که ایران واقعا تصمیم جدی برای تغییر روالی که همکنون در ایران داریم میبینیم نداره و فقط گاهی اوقات با کلمات بازی میکنه. برخی از توصیه ها رو نه کامل بلکه بخشی از توصیه ها رو میپذیره که فقط بتونه ادامه بده این پروسه قوانین و اعمال تبعیض‌آمیزی که در ایران داره.
اما خانم راد، اینکه ایران حاضر نشده به خواسته های مجامع بین المللی در مورد محدود کردن سن ازدواج دختر بچه ها تن بده، موضوعیه که به طور مستقیم بر روی زندگی و سرنوشت زنان ایرانی تأثیر میگذاره. اما حالا که حکومت و قانونگذاران ایرانی حاضر نیستن به تبعیض علیه زنان در ایران پایان بدن و حتی موانعی در برابر اون ایجاد بکنن، تک تک شنوندگان برنامه صدای دیگر چطور میتونن مانع این روند بشن و جلوی تبعیض علیه زنان ایرانی رو بگیرن؟
تبعیض بر اساس جنسیت رخ نمیده، بلکه تبعیض یک تفکره که علیه یک قشری از جامعه داره اتفاق میفته. این که من زنم و بیشتر دارم مورد این تبعیض ها قرار میگیرم، طبیعتاً این انتظار رو در خودم و در جامعه زیادتر میکنه که من بیشتر و با صدای بلندتری به اون اعتراض کنم. اما واقعا این فکر که این اتفاقا که مال ما نیست، مال خانواده ما نیست، تو خونه ما که هیچ کس زیر 18 سال ازدواج نمیکنه، این فکر واقعا آسیب زننده است، به خاطر اینکه تبعیض هیچ وقت از ما دور نیست. همسایه ما میتونه دختر زیر سن 18 سالش رو ازدواج بده یا حتی پسرش رو توی همون خانواده ای که همسایه ما هستش، توی هر شهر و کشور رو نمیدونم روستایی که داریم زندگی میکنیم، ازدواج دختر بچه ها برای یک مثال اصلا از ما دور نیست. فکر میکنم هر مهمونی، عروسی یا خبر ازدواجی که میشنویم باید از خودمون بپرسیم که چقدر سن ازدواج تأثیر داشته تو اینکه این رخ بده. اگر عروسی دعوت شدیم ببینیم که عروس و داماد چه سنی دارن و اگر زیر سن 18 سال هستن، نه اینکه فقط به اون عروسی نریم به نشانه اعتراض، بلکه هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه این اتفاق رخ نده و از خودمون سوال کنیم که واقعا کسی که زیر 18 ساله چقدر آمادگی داره از نظر روحی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و حتی از نظر جسمی که وارد یک رابطه زناشویی بشه.
سپاسگزارم از سودراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. اما آیا واقعا شما تا به حال با این پرسش روبرو شدید که یک پسر بچه 18 ساله و یا دختر بچه 14 ساله چطور میتونه مسئولیت یک زندگی مشترک رو بر عهده بگیره و از پس مسائل و فراز و فرودهای اون به سلامت در بیاد؟ دختر بچه و پسر بچه که حتی تحصیلات خودشون رو به پایان نرسوندن و از اولین و ابتدایی ترین اصول یک زندگی با خبر نیستن. این پرسش رو یکی از مخاطبان برنامه یه صدای دیگر مطرح کرده، زنی که پسر 18 سالش از او خواسته که مقدمات ازدواجش رو فراهم بکنه. مادر این پسر پرسیده که چطور میتونه بدون اینکه به طور مستقیم خواسته پسرش رو رد کنه، اونو قانع کنه که 18 سال سن مناسبی برای آغاز یک زندگی مشترک و تصمیم گیری برای ادامه روند زندگی نیست. این پرسش رو با محبوب عباس‌قلی‌زاده فعال مسائل زنان ساکن لندن در میون می‌گذارم. خانم عباس‌قلی‌زاده، چه پاسخی برای این مادر دارید؟
من اگر که جای مادر این مرد جوان 18 ساله بودم، اولین کاری که می‌کردم این بود که بدون اینکه بگم که مخالف این ازدواج هستم و مخالف اینم که در 18 سالگی با یه دختر دیگه که تجربه خیلی کمتر از اون پسر ممکنه داشته باشه ازدواج بکنه و 100% یک سال دیگه این ازدواج به هم بخوره، اینه که شروع کنم یه شرطایی برای اون پسره بذارم که یه آموزشای قبل از ازدواج رو ببینه، ببرمش جاهای مختلف، ببرمش توی شهرهایی که بچه‌ها توی سنای خیلی کم ازدواج کردن و مشکلاتی که به خاطر این داشتن، ببرمش با مردایی که تجربه دارن توی بازار، توی کسبه و در مورد اینکه چجوری باید زندگی رو تامین کرد، چجوری باید خرج زن و بچه رو در آورد، با اونا صحبت کنه. یعنی در واقع یه کار شروع می‌کردم، یه کارگاه عملی می‌ذاشتم برای این جوان که ببینه که از درآمدزایی برای یه خانواده گرفته تا تامین نیازهای یک دختری که خود اونم در حال رشد کردنه و نیازهای عاطفی خیلی مختلف ممکنه داشته باشه و حتی معاشرت با پسرهای همسن و سالش که توی این شرایط ازدواج کردن و مشکلاتی که داشتن بتونه اینا رو ببینه. و مسئله که ما داریم در جامعه ایران اینه که خب سوال بعدی این خانم این خواهد بودش که خب من چجوری این کار رو بکنم و کجا مراجعه بکنم که بتونه این تسهیلات رو در اختیار این جوان بذاره، در اختیار بچه من بذاره. و اون موقع مواجه میشیم با اینکه اصلا هیچ امکاناتی برای این قضیه وجود نداره. یعنی فعالان زن مثل من در جامعه ایران اگر که با سوالات واقعی مردم درگیر باشن میتونن براش راهکارهای عملی درست بکنن که ربطی هم به مسائل سیاسی یا اینکه مثلا خیلی ریسک داشته باشه و به مخاطره بندازه فعالیت اونها رو نداره، مثل همین که واقعا بتونن کارگاه های زنده بذارن در رابطه با ازدواج های زودهنگام و گروه های گفتگوی که اینها دوره هم جمع میشن و در مورد اینکه ازدواج های زودهنگام چه بلایی سر در واقع خانواده ها در ورده در مورد این صحبت بکنن.
و خانم عباس‌قلی‌زاده، چقدر فعالان مسائل زنان باید به سوالاتی ساده از این دست که البته هیچ مرجع حکومتی هم در ایران بی‌طرفانه به اون پاسخ نمیده آشنا باشن؟
برای یه فعال این مهمه که سوال جامعه رو بشنوه. یعنی که مسئله ما سر این نیست که فعالای زن ایرانی نمیخوان فعالیت بکنن یا فضای انتزاعی میخوان فعالیت بکنن، اون قسمتی که پرسش جامعه شنیده بشه اون قسمت مشکل داره. یعنی همین قسمتی که یه زنی بیاد یه تریبونی داشته باشه بیاد بگه پسر 18 ساله من میخواد ازدواج بکنه و با توجه به این که فرهنگ حکومت داره این رو ترویج میکنه من نمیدونم با این پسر چجوری برخورد بکنم، این فضا وجود نداره که این زن بتونه بیاد پرسشش رو در معرض فعالان مدنی قرار بده. یکی از بزرگترین مشکلات فعالان مدنی در داخل ایران بر اساس تجربه‌ای که خودم دارم میگم اینو، نه بر اساس اینکه از بیرون نشستم دارم اینو میگم، دارم خودمو در اون دوران به عنوان یه فعال میگم، اینه که ما خیلی توی فضاهای بسته دور هم دیگه هستیم، خیلی مسائل جامعه رو به طور انتزاعی میبینیم و از بالا میبینیم یا از طریق مطبوعات میبینیم. خیلی کم پیش میاد که پاشیم بریم مثلا وقتی بحث سن پایین ازدواج مطرح میشه واقعا بریم تو روستاهای اردبیل، را بیفتیم بریم تو روستاهای اردبیل و ببینیم اونجا دخترایی که 10-11 ساله هستن چطوری به خاطر شرایط خانواده ازدواج میکنن، یا اینکه پاشیم بریم سیستان بلوچستان، بریم توی همون شیرآباد زاهدان ببینیم که زنایی که شناسنامه ندارن به خاطر اینکه شناسنامه نداشتن نه شانس سواد داشتن نه شانس اینو داشتن که اصلا هیچ دانش بهداشتی داشته باشن و این چقدر بر فقر مضاعف و بر اون خانواده‌ای که به احتیاط تهدید می‌شده یا هر چیز دیگه تاثیر مضاعف گذاشته. یعنی یه چیزایی وجود داره که این به خاطر مرکزنشینی یا به خاطر نخبه‌گرایی ماها درست شده و به نظر من مهمترین کاری که شاید یه فعال مدنی خوبه که امسال با خودش قرار بذاره اینه که بگه که من پاشم را بیفتم بین مردم بگردم و ببینم واقعا سوال مردم، سوالات اجتماعی مردم چیه، برم توی روستاها، برم توی شهرهای مختلف و بعد شروع کنم به اینکه برنامه‌ریزی کنم برای فعالیتم، یا حتی مثلا یه دونه پروژه بنویسم به شهرداری محلم ارائه بدم.
با پایان گفتگو با محبوبه عباس‌خلی‌زاده به پایان برنامه هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.